الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در آخر بحث دیروز یه سطر و یک سطر و نیم آخر رو یه مقدار با سرعت ازش عبور کردیم. در ضمن استدلال مستشکل گفت عقد فضولی مثل عقود جایزه میماند که عقود جایزه با فعل فسخ میشود. پس عقد فضولی هم با فعل با هر گونه تصرفی در اون جنس مورد معامله فسخ میشود، اگر چنانچه کسی چیزی را به دیگری هبه کرده بخشیده. چیزی که بخشیده قابل پس گرفتنه، در صورتی که طرف از الارحام نباشه قابل پس گرفتن. خب کتابی رو که بخشیده رفت برداشت تصرف کرد، فروخت به دیگری، آورد تو اتاق خودش، هیچی هم نگفت، اونجا میگیم این فسخون. در عقد فضولی هم بفرمایید که اگر چیزی که فضولت هم به دیگری معامله شده، حالا این داره به یه نفر دیگه میفروشه، اینم فسخون نسبت به اون عقد اول. یا برداش اوورد تو اتاق خودش تصرف کرد، اینم ردون فعلی نسبت به اون عقد فضولی اول. مرحوم شیخ علیه الرحمه این تشبیه را اشکال فرمود. اساس اشکال رو این نکته است، شخص مستشکل میگفت اینجا فسخش آسونتره و راحتتره، پس بالاولویه بالفعل فسخ میشود. مرحوم شیخ قضیه رو برش میگرده و اون بر اساس این نکته. ببینید در مورد عقد هبه، کسی که چیزی رو به دیگری هبه کرد یعنی ملک دیگری قرار داد، امره یدور، بین این که به هبه خودش باقی باشه، پس این کتاب مال دیگریست، ملک اونه، حق هیچ گونه تصرف درش نداره چون ملک دیگریست، هیچ گونه تصرف درش نداره، ملکیت حادث شده برای اون طرف، حدوثش هم مسلمه، مشکوک نیست، حدوثش مسلمه، ملکیت مسلم برای طرفه، پس حق هیچ گونه تصرف تو این کتاب نداره مگر اینکه پس بگیره ازش، فسخ کنه، بشه ملک خودش، اون وقت تصرف کنه. در اینجا میبینیم اگر این آقا رفت در این کتاب تصرف کرد، میگیم آدم متدینیه، تو مال دیگری که تصرف نمی کنه، لابد اگر در این کتاب تصرف کرد این کتابو پس گرفته که تصرف میکنه. پس در اینجا اصل حدوث ملکیت برای اون شخص ثانی مسلمه و دیگه لا یجوز برای شخص اول تصرف در او الا مع الفسخ، بنابراین هر گونه تصرفی میتونه حاکی از فسخ بوده باشه. ولی در مورد عقد فضولی کسی که مال او را فضولتن به یه نفری فروختم، حالا هم بهش گفتیم آقا مال تو فضولتن فروختیم، مردده که هنوز اجازه بده یا نده، ولو بعد اگر اجازه داد یک شف که ملک مال او شده بوده من هین العقد علل کاشفیه، یک شف بعدا، ولی الان تا وقتی که اجازه نداده و معلوم نیست اجازه میده یا نمیده، هل یجوز له تصرف ام لا، این شخص مالک اصیل میتونه در مال خودش تصرف بکنه یا نمیتونه؟ این که میتونه که، اون شخص و طرف و مباشر دیگر، او گفتیم بیچاره دستش بسته میشه، نه در منطقه لعن نه در منطقه لیله، هیچ کدوم نمیتونه تصرف کنه. ولی در همونجا میگفتید لازمش اینه که طرف هم نتونه، گفتیم نه، این آقایی صاحب مالی که حالا هم فهمید مالش فضولتن فروخته شده، اما هنوز مردده که اجازه بده یا ندهد، هیچ گونه تصرفش ممنوع نیست، یجوز. شو؟ چون یجوز نمیتونه تصرفش کاشف از این باشه که اجازه نمیدم، نه، ممکنه در همون حالی که داره تصرف میکنه همون وقتم ازش بپرسی میخوای اون به اجازه بدی یا نمیخوای، میگه نمیدونم، هنوز دارم فکراشو میکنم، چون هنوز دارم فکراشو میکنم هنوز این قالی رو تو خونم میاندازم، هنوز این کتابو توش مطالعه میکنم، هنوز چون نمیدونم اجازه بدم یا نمیدونم. پس در حال تردد میتونه تصرف کنه، بنابراین تصرفاتش کاشف از رد نیست. نمیتونه تصرفش ردون فعلی قرار بگیره. فرق بین این دوتا به کجا رسید؟ به این که در هبه ملکیت حدوثش برای طرف مسلمه و شک تردید در زوال و عدم زواله، چون ملکیت برای مسلمه تصرف در او حرامه الا مع الفسق، پس تصرفش میتونه فاسق قرار بگیره. اما در مورد فضولی چون اصل و حدوث الملکیه برای اون شخص دوم متزلزله، بنابراین تصرفش جایزه، چون جایزه چنین تصرفی نمیتونه کاشف از فسق قرار بگیره، کاشف از رد قرار بگیره. این معنای اخیر عبارت اخیر شیخ است که فرمود قیاس المورده با موارد عقود جایزه مع الفارق، برای اینکه اینجا شک در حدوث است و اونجا شک در بقای چیزی که حادث شده و مسلمه. دقت فرمودید این عبارت اخیر رو؟ حالا نمیدونم میتونید خودتون، بله، فان قیاس العقد المتزلزل من حیث الحدوث که ما نحن فی باشیم علی المتزلزل من حیث البقا، در مورد عقود دیگر، عقود جایزه که حدوثش مسلمه بقایش مشکوکه، قیاس این دو مورد قیاس مع الفارق فضلن اندعو الاولویه، این دوتا قیاس مع الفارق، اولویت که نداره تا چه اصلا قابل قیاس نیست، تا چه برسد به ادعای اولویت در این مورد. این توضیح راجع به یک سطر آخر بحثه. نهمین مطلب، هفتمین مطلبی که مستشکرین در اینجا مطرح کردن، کسی که مال دیگری را فروخت فضولتن، بعد حالا میخواد خودش مالک شده اجازه بده با اجازه خودش تصحیح بشه، آیا میشه یا نه؟ بحث در اینه دیگه. مستشکل میگه آقای شیخ، یه سلسله روایات داشتیم سابقا کم و بیش بهش اشاره شد، حالا هم مفصلتر روایاتش رو ذکر میکنیم. روایات صریحا میفرماید این معامله باطله، فایده نداره، نمیشه اجازه داد. شما دیگه اجتهادی در مقابل نص که نمی کنید که، وقتی روایت میگه باطلون و فاسدون و اثر برش مترتب نمیشه، چی کار میخواید بکنید؟ کدوم روایات؟ یه سلسله روایات داشتیم متعدد مجموعاً به این مضمون، لا تبع ما لیس عندک، چیزی که در نزد تو نیست نفروش. البته گفتیم در جای خودش در نزد تو نبودن معناش نیست که هر وقت میخوای چیزی رو بفروشی همیشه باید تو دستت باشی، این مسلم مراد نیست. ما لیس عندک کنایتون ان عدم المالکیه، چیزی رو که مالکی نیستی نفروش. نهی در معاملات ارشاد به فساده، چیزی رو که مالک نیستی نفروش، که اگه بفروشی فاسدون باطلون لا یترتب علیه الاثر، چیزی رو که مالک نیستی فروشش فاسدون و باطل. ما باشیم و ظاهر همین عبارت معناش اینه که بیع الفضولی مطلقا فاسده، همه جا، همه جا به الفضولی فاسدون، لا تبع ما لیس اندک. و به همین روایات استدلال میکردیم در اصل بحث بیع فضولی و میگفتیم بیع الفضولی فاسدون ولا یترتب علیه الاثر. اونجا آمدید یه تمهلی فرمودید شما یه شیخ و روایت رو به نوعی توجیه کردید که لا تبع ما لیس اندک، یعنی آقای غیر مالک تو که مالک نیستی این بیع برای تو فاسده، تو خیال میکنی میتونی بفروشی؟ نه، از نظر وقوعش برای تو فاسده. اونجا گفتیم به این معنا لا ینافی که برای مالک صحیح واقع بشه. روایت خطاب اون کسیه که لیس انده، مخاطبش اونه، میگه آهای کسی که خودت مالک نیستی چیزی را که مالک نیستی نفروش که لا یترتب بر اون، اون اثری که تو میخوای و اون اثر اینه که برای تو واقع بشه، ثمنش تو جیب تو بره، پولش مال تو باشه، نه چنین چیزی واقع نمیشه، این زحمت بیهوده رو به خودت نده. روایت تو اینجور معنا کردی، گفتیم پس منافات نداره که برای مالکش واقع بشه، این قرون اثریست که این بایی ازش میخواست، این فضول ازش میخواست، پس برای مالکش واقع شدن این روایات نفیش نمی کنی. جواب این روایات رو حلش اونجا به این شکل بیان کردیم، یادتون هست؟ نه حتما. خب بسیار خوب آقای شیخ، اینو اگر پذیرفتیم از شما این جواب رو در اونجا و گفتیم این روایات منافات با صحت بیع فضولی للمالک نداره، برای مالک صحیحه. خب شما قدم به قدم آقای شیخ انصاری کلا سر ما میذاری؟ اونجا آمدید با این تمهل گفتید اصل بیع فضولی برای مالک درست، اما خود این روایت پس میمونه مضمونش که برای فضول درست نمیشه. حالا شما میخواید همینم پس بگیرید؟ بگید برای خود این فضول هم درست واقع میشه؟ نه دیگه. اینجا اگر از این روایت گرفته بشه پس لا تبع ما لیس اندک مرادش میشه کجا دیگه؟ مقصود کجاست دیگه؟ بنابراین با توجه به این معنایی که کردید سابقا، یا باید با لا تبع ما لیس اندک برخوردتون این باشه که کلن دلالت می کند بر بطلان بیع الفضولی مطلقا، پس این بحث مورد بحث ما، معامله مورد بحث ما از اول باطل است، از ریشه دیگه نوبت به این حرفا نمی رسه. یا اگر میگید اگه صاحبش مالکش اجازه داد درسته، ولی بالاخره برای این فضول لایقه، این خطاب به اون کسیست که با چیزی را در حالی که مالک نبوده میگه برای تو واقع نمیشه، تو دندونه تمه از این بکن، برای تو واقع نمیشه. پس این روایات دلالت میکنه درست به صراحه قدر متیقنش مورد بحث ماست که برای شخص فضول این معامله لایقه، برای شخص فضول میخواد واقع بشه، برای کدوم؟ مالکی که فضول بود دیگه. خیلی خوب، این خطاب چه بهش شد؟ خطاب چه بهش شد؟ اون وقتی که بی شد شارع گفت این بی برای تو باطله، برای تو لایقه، شارع که حرفشو عوض نمی کنه که، میدونم همون وقت مورد این خطاب شد، مصداق این لا تبعی شد. بسیار خوب، شد یا نشد؟ این خطاب این بی شد، دو تا بی که نیست، یه بی. اگر یه دفعه دیگه این بره بفروشه این رو مجددن، این مال رو حالا که خریده بره بفروشه، رو چشممون معاملش هم قبول میکنیم، ولی این بی که دو دفعه مصداق لا تبعی نمیشه، یه بی اون یه عقدون، این لا تبعی که اول آمد این بی رو شامل شد به نسبه این آقا، دو دفعه که مصداقش عوض نمیشه که. گفت فاسدون، همون روز اول به محض وقوع البی سوال کرد این بی برای من درسته یا نه. روایت بهش گفت برای تو درست نیست. نیست، خیلی خوب، چون الان مالک نیستی برای تو درست نیست. این دیگه درست نیست. این دو تا مصداق البی نداریم، یه مصداق البی داریم. تموم شد اون بی، خلاص شد. بیعی که مصداق برای نهی واقع شد، مصداق برای فساد واقع شد، اون مرده که دو مرتبه زنده نمیشه. از نظر این مرد فاسد نسبت به این شخص، این دو مرتبه زنده نمیشه که. چرا؟ از کجاش در میاد این لاتبه؟ چی میگه؟ فرضی بکنید که با روایت بسازه. ملاکش، بیعش هم دیگه نیست، بیع جدیدی نیست. بله، برای مالک از همون اول نگفت لاتبه، از همون اول لاتبه به نسبت به مالک شامل نمیشد. الان نسبت به این شامل شد. اگر حالا بیع جدیدی روی این مال بکنه، بله لاتبه شاملش نمیشه. اما بیع جدید که نیست، این لاتبه هم که دو مرتبه مصداق یک موضوع واقع نمیشه که. یه دفعه است، یه مصداقه. الان اون وقت چی بود؟ اون وقت مصداق شد یا نشد؟ برای او خطاب به چی شد؟ این مصداق شد یا نشد؟ این مصداق شد یا نشد؟ این مثل این میمونه شما نماز بخونی با لباس قسمی، بعدن لباس تو عوض کنی، لباس خودتو بپوشی بعد از نماز، نماز درست میشه؟ چرا؟ برای اینکه اون صلات اون وقت مصداق برای باطل واقع شد، بعدم دیگه درست نمیشه. چند نهو دو مرتبه میدونم اونجا دو مرتبه، اونجا بگو چند نهو نماز شو حالا داره میخونه، میشه؟ چه فرق میکنه؟ اونجا بگو از سر داره نماز شو میخونه، چند اگه به چند نه درست میشه، این کافی چند نه دست خود آدمه، هر جا بخواد میارتش. باز رفتید سراغ معنات مالکیت، ولی هین البی، این هین البی خطاب میاد. وقتی که بی در خارج محقق میشه و فرد میشه، همون وقت ببین مصداق چی واقع میشه دیگه. بعد که تفاوت نمیکنه که، اون وقت ببین این بیعی که وقع افل خارج صدره در خارج اعتبار شد، این مصداق برای چی شد؟ من دو عاشق کنار هم نذارم. این اشکال آخرتون وارد بود خلاصه. نهی در معاملات شما میگی داله بر فساده، دال ارشاد به فساده. بسیار خوب مدوم میشه، ولی در اون وقت این نسبت به این مصداق وقتی پیدا کرد، حاضویت خارجی پیدا میکنه. این شو پس وقع فاصله، یعنی ارتباطش بریده شد با این شخص.
ولی روی مالکیت
برای مالک چی؟ کلی که نیست، وقتی مصداق پیدا کنه خارجم، فردش در خارج محقق بشه، به همون شکلی که هست برش تطبیق میکنه. بله، وقتی مصداق پیدا کنه شخص میشه دیگه. وقتی مصداق پیدا کنه شخص میشه. اون مطلبی رو که اونجا میگفتیم، میگفتیم در قصد مالک رو قصد کرده، تطبیق میکنه در همون آن در خارج با اون فرد، با اون فردی که بوده، همون فرد. اسم یعنی اون شخصی که در خارج الان بی رو واقع کرده، اون شخصی که واقعا مالکشه. بی منطبق با اون میشه، چون مصداق میخواد پیدا کنه. از شی مالک یا تشخص نمیوجد تا خصوصیت شخصیه پیدا نکنه، وجود نمیتونه پیدا کنه. بله دیگه، این خطاب مال اینه. تا به حال این مخاطب به این بود، اونم مخاطب به یک حکم دیگه. این شد، اینم یه مصداق واقع شد دیگه. دو تا مصداق هم که نیست. اون در من الان جوابش رو دادم. اون وقتی داشتی میگفتی در انشا قصد میکند خودش رو به ما انه مالکون، ولی چون مالکون کسی دیگری است، در همون حین الوقوع مادامی که در قصد کلیه. وقتی میخواد بیاد در خارج همون وقت منطبق میشه، منطبق میشه با مالک واقعیش، هین الوقوع منطبق میشه با مالک واقعیش. اما بعدی که منطبق شد دیگه داشت عوض میکنه، اینش دیگه جای دیگه نداشتی، نه اینو جای نداشتی، منطبق میشه با شخص، منطبق میشه مادامی که تو ذهن کلیه رو عناوینه. اما وقتی که میاد در خارج منطبق میشه. همیشه احکام مادامی که کلیست و در ذهن روی عناوینه، بعد که منطبق میشه در خارج مصداق پیدا میکنه، میاد به خارجیات، دیگه کلیت نداره که. اون شخص فضول اون وقت که بود، هین البی که بود، هین البی که لیسه انده بود، چون مالکش نبود. این یه سلسله روایاتی که به طور عام اینجوری داریم، یه سلسله روایات خاصه هم داریم. سر روایات خاصه، روایات خاصه به این شکله، همونطور که سابقا هم اشاره کردیم به یکی از روایات چو خوندیم، روایات متعددیست در وسائل هم نقل کرده، البته در باب خیارات نقل کرده، در حدود صفحه 300 خورده اونجا هاست. و خدمت شما عرض کنم که اینی هم که حالا عرض میکنم وسائل، چون من دیشب یکی از این روایات که میخونیم حالا بهش خواهیم رسید، این عبارتش هرچی فکر میکنی عبارت درست نیست، یه مدتی هم روش مشغول شده، معطل شده، به وسائل که مراجعه کردیم نصف خط از این روایت افتاده تو این کتاب مکاسب، حالا نمیدونم در اون نسخه هم افتاده یا هست، در اینجا افتاده، یه مقداری معطلمون کرد به این عبارت چند دقیقه. روایات در مورد این دلالی ها و کسب های بازار سوال میکنه، کسی میاد پدوی من جنسی رو ندارم، به من میگه این جنس رو من حاضرم به این قیمت بخرم، اگه تهیه کنی بخری، من حاضرم به این قیمت بخرم یا میخرم، بهش میفروشم فلان قالیچه را، فلان ابریشم را، فلان گندم را، یه قیمتی براش معین میکنم و میفروشم، بعدن میرم از صاحبش میخرم. این چجوره؟ امام فرمود قبل از این که بخری با او معامله رو تمام نکن. اگر قبل از این که بخری با او معامله رو تموم بکنی، مفهومش اینه که این فاسدون، ولی اگر قبل از این که بخری با او معامله رو تمام نکنی، صحیحه، میری میخری بعد میاری بهش میفروشی، قبلا یه قول و قراری گذاشتی که این قالیچه رو تو خریدی، من حاضرم از 10000 تومان بخرم، منم میرم ببینم اگر یارو حاضره به من 9000 تومان بفروشه، میگم خب 1000 تومان این وسط استفادهش برای منه، میخرم میارم به این میدم 10000 تومان، اگر اونم میخواد به من 10000 تومان بده، میگم چه زحمتیه من بکشم، خودش بره از او بخره. این جور معاملات در بازار هست، به خصوص در جریان نقد و نسیه. یه کسانی که پول دارن میخوان از پولشون به اصطلاح استفاده به حساب مشروع ببرن، جنسی رو نقد میخره 9000 تومان، میفروشه نسیه مثلا 2 ماه 3 ماه 5 ماه مدت 10000 تومان. خب این قبل از این که بخره قیمتشو برای طرف معین کرده، 2 ماهه 3 ماهه 5000 تومان، میره میخره از طرف نقد 9000 تومان میاره بهش میده. امام تمام این موارد میفرماید اگر قبلا به او بفروشی باطله، اما اگر چون قبلا نفروشی بری بخری بعد بیاری بهش بفروشی، اشکالی نداره. خب این روایت درست مورد بحث ماست، کسی جنسی را که مال دیگری است فضولتن به شخصی بفروشد لنفسه، بعد بره از مالکش بخره بیاد، این همون بیع فضولی است، قبلا فضولن فروخته بعد رفته از مالکش خریده آمده، این چه جوریه؟ این عین مورد روایاته و مورد روایات میگه این معامله فاسدون. پس این روایات هم دلالت بر فساد میکنه. حالا روایاتش رو ببینیم و بیان استدلال رو تا جواب شیخ رو. اصابه الاخبار المستفیزه الحاکیت لنحی النبی صلی الله علیه و آله و سلم ان بیع ما لیس اندک لا تبع ما لیس اندک فإن النهی فیها اما لفساد البیع المذکور مطلقا، یا دلالت میکنم که به کلی بیع ما لیس اندک، بیع غیر مالک باطلون، هم به نسبه به مخاطب و هم به نسبه به مالک فیکون و دلیلن علا فساد العقد الفضولی به کلی از ریشه باطلون. و اما شما آمدید در اونجا تحلیل کردی گفتید نه این خطاب به من لیس اندکه و فقط بطلان منحیس او رو میرسونه نه منحیس و مالک را، پس نسبت به او که فاسدون. و اما لبیان فسادهی به نسبت الى المخاطب خاصه کمس تظهرناه و سابقن فیکون و دالن علا عدم وقوع بیع مال الغیر لبایعه، بایعش که اون غیر مالک است مطلقا، روایت هم دیگه مقید نیست، اطلاق داره ولو ملکه او فعجاز، ولو بعدن هم خودش مالک بشه و اجازه هم بخواد بده. بله ظاهر ارادت و حکم خصوص صورت تملکهی بعد البی، بلکه اگر یه مقدار تو روایت دقت بکنیم اصلا همین صورت رو میخواد بگه، جایی رو که بعدن خودش مالک بشه. لا تبع مالیس اندک، نفروش نفروش چیزی که مال تو نیست. خب نسبت به مالک که گفتیم با اجازهش واقع میشه، روایت او رو نمیخواد بگه. مال تویی که نیست، خب معلومه این که گفتن نداره که، یا رسول الله این که بیان نمیخواد چیزی که مال من نیست، هرچی بفروشم فایده نداره، چون لا به یه الا فی ملکه، چیزی رو بفروشم این که نیازه بیان نداره. اونیش که به درد میخوره گفتن این جمله اینه که لا تبع مالیس انده که بعدن بری بخری بشه مال خودت، حالا اجازه بدی. اینش مو درد میخوره که پیغمبر بفرماید و الا اونجایی که بی بکنه مالیس انده و تا آخرش هم مالیس انده باشه و هیچ وقت هم ملک خودش نباشه، این که نیازه به گفتن نداشت که از نظر توی فضول به درد تو نمیخوره این معامله، این که نیازه به گفتن نداشت که. بله ظاهر ارادت و حکم خصوص صورت تملکهی بعد البی و الا فعدم و وقوعهی للفضول قبل تملکه مما لا یحتاج و الا بیان، اون که نیاز به بیان نداشت. این یک دسته روایات عامه و خصوص و یک سلسله روایات، روایت یحیی بن حجاج المصححت الی، روایت یحیی بن حجاج که حجاج خودش مسلم صحیحون، تا حجاج هم دیگران تصحیح کردن، شیخ یه مقدار درش تردید داره که اون راوی ها کاملا صحیحن یا صحیح نیستن، در این حال میگه المصححه، تا اونجا دیگران تصحیح کردن گفتن رواتش صحیحند خوبند. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یقول لی اشتلی هاز الصوب هاز الدابه و بعنی ها اربه و کذا و کذا، این پیراهن این پارچه این اسب رو بخر برای من و بفروش به من، من این اندازه سود به تو میدم، 10% 20% به تو سود میدم. اشتلی هاز الصوب و بعنی ها، بخر و بفروش به من، بخر برای خودت لابد مقصودینه، ولو لی گفته یعنی به قصد غایی من، هدفت برای خاطر من باشه، ولی بخر خودت و بعد بفروش به من، نه اشتلی به عنوان وکالت، نه اشتلی به عنوان از، ولا دیگه به اینیها به من دیگه نداره که. قال لا بأس بذلک، امام فرمود اشکالی نداره اشترها، ولی ولا تواجبه البی قبل ان تستوجبها او تشتریها، ولی بی رو باش ایجاب نکن فروشید رو به اون دومی قبل از این که بری بخری از اون شخص اول، قبل از این که مالک بشی، قبل از این که بخری بی رو با این تموم نکن. ولا تواجبه، ایجاب نکن با این شخص دوم بی را قبل از این که بری بخری بیای. خریدن از شخص اول دو جوره، امام دو تعبیر بیان فرموده، یه وقت دیگری داره داد میزنه میفروشم به 100 تومن، تو هم میری میگه قبل تو اشترای تو، این میشه اشترا. یه وقتی نه دیگری تو خونهش گذاشته تو دکون میکنی و اون ایجاب میکند، این دو تعبیر رو امام فرموده، قبلا تستوجبها او تشتریها. حالا این روایت خودش از ادله ای است که سابقا هم بهش اشاره شد، دلالت میکنه که یه قبول بعد نیازی نداره به این روایت و به اون روایت زبجنی ها یا رسول الله تمسک میکردیم، مورد بحث بود از این نظر. یک روایت دیگر، روایت خالد ابن حجاج قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یجی اونی و یقول اشترهاز از صبح و عربه و کذا و کذا، این پیراهن این پارچه رو بخر این اندازه من سود بد میدم، اشتلی و عربه و کذا و کذا. تو روایات بعض جا اتفاقا از روایاتی که توش فارسی هم داره، روایت همین بابه، روایت متنش تو وسائل هست، سوال میکنه که و به تو سود میدم 10 11 10 12، اینطوری که 10 11 10 12 تو روایت داره، 102 103 120 110 هم سوال. قال الیس ان شاء اخذ و ان شاء ترک، آیا این چنین نیست که تو اگر رفتی خریدی او بازم اختیار داره، میتونه از تو بخره میتونه نخره؟ این مطلب الیس ان شاء اخذ و ان شاء ترک معنیش اینه که اگر قبلا معاملتون با این آقا تموم کردی به طوری که او مجبور از تو بگیره، این معنیش اینه که معامله رو تموم کردی با این، نه این باطل. و اما اگر نه قبلا فقط قولیست گفتگویی کردید با هم، حالا رفتی خرید و آوردی ممکنه پشیمون بشه نخرید، بگه ما یه همچین قولی دادیم اما نمیخوریم، اگر اینجوره اشکال نداره معاملت درسته. الیس انشاء اخذ و انشاء ترک قلت و بله قال لا بأس، اینجور اشکال نداره. انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، میدونی که در باب معاملات با یه کلمه کم و زیاد شدن حروم و حلال میشه، نوع معامله تفاوت میکنه، نوع کلام نوع عقل ممکنه ماهیت مطلب رو تفاوت نده ولی نوع عقل تفاوت ده، چون احکام تابع کلیاتیه، یه مقدار اینا با بعضی از روشنفکری ها نمیسازه ها، ولی امام در یه سطح خیلی بالاتر، شارع مقدس یعنی خداوند متعال در یه سطح خیلی بالاتر حساب میکنه، قانون روی کلیات میره، روی امور عامه میره، حساب یه مورد و دو مورد و حالا اینجا به نفع شد و اینجا به ضرر شد و اینجا مصلحتش کم بود و اینجا یک مورد دو مورد نمیشه حساب کرد، میره رو کلیات، کلیتاً باید تابع مقررات خاصی باشه، هر مقرراتی ممکنه یه صدی چندی ریزش داشته باشه، اما نمیشه مقررات رو از بین برد، 95% 97% 98% مصالح و مفاسد رو نادیده گرفت برای اینکه یه مورد و دو موردش زیان میکنه. شارع مقدس میگه طلاق دست مرده، خیلی جاها مواردی پیش میاد در عرف یه مورد دو مورد 10 مورد 20 مورد که زنی در اثر اینکه اختیار طلاق دست مرده واقعا یک عمر با ناراحتی زندگی میکنه، بله ظلم هم به اون میشه، بله چی به اصطلاح مسئول ظلم میشه؟ اون شوهر که بی خود ظلم کرد، اینم بسیار خوب، اما در این حال این قانون رو به هم نمیزنه برای اینکه حساب اون 999 در هزارش رو میکنه که اگر این قانون نباشه اون مفاسدش چجوره. اما این که بیانیم حالا یه مورد این چنین رو نقض قرار بدیم، در قوانین کلی این موارد خاصه نمیتونه نقضش قرار بگیره. بله اگر شما یه قدرت وسیعی داشتید میتونستید آمارگیری بکنید که این قانون از اول دنیا تا آخر دنیا تا ظهور امام زمان چند تا مصداق پیدا میکنه، مصالحش در مجموع چقدره، مفاسدش چقدره، آیا مفسدش بیشتره یا مصلحتش، یه همچین قدرت آمارگیری داشتی اون وقت میتونستی روی این مسائل حساب بکنی، در حالتی که مسلم نه بنده و نه شما و نه هیچ انسان یا نه هیچ کامپیوتری این قدرت آمارگیری این چنینی را و این محاسبات رو نداره، برخورد به یک مورد میکنه، این بدبخت شد، این بیچاره شد، این مورد ظلم قرار گرفت، بدون اینکه توجه کنه ظلمش به عهده کی و چگونه باید جبران بشه تقصیر قانون میگذاره، نه. بنابراین امام میفرماید انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، یک مطلب ممکنه با یک جمله صحیح واقع بشه، با یک جمله غلط واقع بشه، یه عقد نکاح درست خونده بشه یحلل، درست خونده نشه یحرم، یحلل الکلام و یحرم الکلام. حالا در تطبیق این جمله یحلل الکلام و یحرم الکلام با ما نحن فی، مرحوم فیض در وافی احتمالاتی داده که ایشون به اونها اشاره میکنه، بناء علی ان المراد بالکلام عقد البیع فیحلل نفیان و یحرم اثباتن. اگر این بیع تو نسبت به دومی بیع کرده باشی، گفته باشی بیع تو قبل از این که بخری، یحرم، این باطلون، این موجب حرمته. اما اگر نخونده باشی و هنوز به اون نفروخته میری میخری، این یحلل، موجب حلیته. یحرم یحلل نفیان، اگر اون بیع نباشه حلالون، اگر باشه حرامون، کما فهمه فی الوافی. او یحلل، یا به تعبیر دیگر یحلل اذا وقع بعد الاشترا و یحرم اذا وقع قبله، یا الکلام اشاره به یک کلام باشه، دو جاش فرق بکنه، نه نفی و اثباتش. این بی، این بی توی تو اگر بعد الاشترا واقع بشه یحلل، اگر قبل الاشترا بگی بی تو یحرم. اینم بی احتمال. او ان الکلام الواقع قبل الاشترا یحرم اذا کان به عنوان العقد الملزم و یحلل اذا کان علا وجه المساومه. یا کلام رو دو جور کلام در نظر بگیریم، یحرم و یحلل، سه احتمال که شد. یه احتمال این که مراد از کلام بعتو باشه، بود و نبودش حساب بکنیم. یه احتمال این که مراد از کلام همون بعتو باشه، قبل از بعد و بعد از عقدش رو حساب بکنیم. یه احتمال سوم این که دو جور کلام، یحلل یه نوع گفتاری و یحرم یه نوع گفتار دیگر. اگر این گفتار تو با اون خریدار بعتو باشه یحرم، اگر صرفا قولنومه باشه یحلل. او ان الکلامی که واقع است قبل از اشترا یحرم، اگر اون کلام به عنوان عقد ملزم به تو باشه، و یحلل اذا کان به نحو مساومه و گفتگو و ترازی بوده باشد، اونجور باشه اشکالی نداره. در هر حال منظور از بیم روایت روشنه، ولو این جمله زیلش یحلل الکلام و یحرم الکلام یک جمله ایست نسبتا ابهام داره، در خیارات هم به مناسبت دیگری همین روایت و همین زیل مطرح خواهد شد. پس در هر حال جنسی رو که مال خودت نیست بفروشی قبل از اینکه مال خودت بشه، روایت میگه این باطلون و محرمون. و صحیحه ابن مسلم قال سألته عن رجل اتاه رجل فقال له ابتع لی متاعا لعلی اشتریه منک بنقد او نسیه، چیزی رو بخر برای من، شاید من نقدن یا نسیتن از تو بخرم، تو یه سودی این وسطه ببری. فبتاعه الرجل من اجله، اون مرد رفت یه چیزی رو خرید برای خاطر او. قال لیس بهی بعثون، انما، لیس بهی بعثون، اشکالی نداره. چرا؟ انما یشتریه من بعد ما یملکه، برای که او میاد ازش میخره، ولی بعد از اینکه مالک شده ازش میخره، قبلا که ازش نخریده که. معناش اینه که اگر قبل ازش خریده بود و این قبل از اینکه مالک بشه فروخته بود، این باطل بود، فاسد بود. و صحیحه منصور ابن حازم عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل امر رجلا لیشتری له متاعا فیشتریه من، مردی به مرد دیگر دستور داد بره یک متاعی رو بخره و این از او بخریداری کنه. قال لا بأس بذلک، انما البیع بعد ما یشتری، برای که فروشش بعد از خریدش واقع می شود. اگر اول بفروش و بعد بخره مثلا درست نیست، اما چون اول می خره بعد می فروشه اشکالی نداره. و صحیحه معاویه ابن عمار قال سألت ابا عبدالله یجیع الرجل فیطلب منی بیع الحریر ولیس عندی شیء، میاد از من ابریشم بخره، چیزی پلوی من موجود نیست، جنس موجود ندارم. فیقاولنی علیه و اقاوله فی الربح والعجل، گفتگو میکنیم با هم دیگه در ربحش، در مدتش، هر چقدر خریدم، صدی دو روش، صدی بیست روش میکشم، چهار ماهه میدم، اینا رو معین کردیم. حتی یجتمع علا شیئن، تا اینکه بالاخره برای یه مقداری با هم دیگه اجتماع میکنیم و تصمیم میگیریم. حتی یجتمع علا شیئن ثم اذهب لاشتر الحریر فادعوه الی، پس از اون میرم که بخرم ابریشم رو و بخوانم او را به اینکه تحویلش بدم و بهش بفروشم. فقال، این چطوره؟ امام فرمود ارائیت ان وجد مبیعا، هو احب الی، اگر او رفت و در این بینی که تو دنبال این کار بودی یه ابریشم بهتری پیدا کرد که بهتر دوست داشت مما اندک از اونی که تو تهیه کردی، دنبال این کاف مما اندک یه علامت بزنید تو حاشیه این جمله رو بهش اضافه کنید. ایستتی ان یسرف الی، کتاب شما چی داره؟ بله؟ عبارت ایستتی داره یا نداره؟ میدونم شما کتابای شما رو که میدونه. ایستتی ان یسرف الی یا ینصرف الی، اینو تو حاشیه بنویسید. و بعد چی عبارتو؟ و یدعوک، بعد چی؟ خب ها، پس عبارتو توجه کنید، بعد از اون کاف مما اندک ایستتی ان تنصرف الی و یدعک، ان ینصرف الی و یدعک، او وجدت انت، بله، او وجدت انت ذالک، اتستتی اون وقت، او وجدت انت ذالک، تا این ذالک عبارت اینجا تو این کتاب افتاده. چی شد عبارتون؟ مما اندک قال ارعید این وجد مبی انهو و احب و اله مما اندک ایستتی ان ینصرف اله، نه اله، و یدعک، او وجدت انت ذالک. امام طرفینش رو مطرح کرده، تو این روایت یه طرفش حذف شده. امام میفرماید اگر ضمن این مدت او جنس بهتری پیدا کرد میتونه تو رو ول کنه بره یه چیز دیگه بخره، و یا تو اگه یه مشتری بهتر پیدا کردی، همین جنسی رو که بر او خریده بودی یه مشتری بهتر پیدا کردی، میتونی رها کنی او رو و به اون مشتری دیگه بدی. همه این دوتا فرض در صورتی است که این جنسی را که هنوز نداشتی قبلا به این نفروخته باشی. اگه قبلا به این فروخته باشی که نمیتونه به کس دیگه بدی که. اگر نفروختی بله اون میتونه بره از کس دیگه بخره، تو هم میتونی به کس دیگه بفروشی. آیا چنین است که لو ان وجد مبیعا هو احب الی مما عندك، آیا اون میتونه که منصرف بشه به طرف او و تو را رها کنه؟ یا اگر تو یافتی چیز بهتری، یعنی مشتری بهتری را، آیا اتستتی ان تصرف الی انه و تدعه؟ قلت نعم، بله اینجوره، همچی سفت ما با هم قرار داد نبستیم، یعنی بیع کامل نکردیم. قال لا بحث، اشکالی نداره، معناش اینه که اگر معامله کرده باشید فیه بحثون و غیرها من روایات، نظیر این چند تا روایت باز روایات دیگری هم داری. ولا یخفا ظهور هذه الاخبار من حیث المورد و فی بعضها و من حیث التعلیل فی بعضها الاخر، هم از نظر مورد و هم از نظر تعلیلی که در بعضی آمده ظهور دارد که صحیح نیست. بی قبل الاشترا و انه یشترتو فی البیع الثانی، نسبت به فروشش به اون شخص باید اول بایع مالکش بشه، تملک البایع له و استقلاله فی ولا یکون قد سبق منه و من المشتری الزامون و التزامون سابق بذالک المال، و قبلا با این مشتری الزام و التزامی نداشته باشن، مستقل باشه خرید کنه مال خودش بشه، با اختیار بیاد به این مشتری دوم بفروشه. اینجور اگر شد درست، اما اگر الزام و التزام باشد نادرست است. این استدلال به این آیات، به این روایات عامه و روایات خاصه. خب حالا شیخ علیه الرحمه چیکار کنه با این روایات؟ مرحوم شیخ میفرماید به این که ما یادتونه در قضیه فساد لا تبع ما لیس اندک دلالت بر فسادی فی الجمله میکنه، راستی بیع ما لیس اندک فاسد. اما همونطور که در مرحله اول یه ضربه بهش زدیم، گفتیم لا تبع ما لیس اندک نسبی داره صحبت میکنه، خطاب به شماست، فساد از نظر شمایی که فضولتن فروختی، نه از نظر مالک. این فساد رو فساد نسبیش کردیم، میتونیم یه ضربه دومم بهش بزنیم. حالا که بنا شد فساد نسبی باشه، میگیم نفروش چیزی که مال خودت نیست، که اگر بفروشی به خیال این که این فروشت مال تو واقع بشی، اونم یه معامله کامل، نه چنین چیزی نمیشه. اما منافات نداره که مال مالک واقع بشه، اونو اونجا گفتیم، و منافات نداره که برای تو هم واقع بشه، اما با اجازه بعدی، با فرض مراعا بودن به اجازه، نه این که به محض این که شد مال تو تموم بشه، معامله کامل بشه، اونجوری نمیشه. اگر مال خودت بود به محض این که میگفتی به تو، معامله تموم بود، دیگه کارش نمیتونستی بکنی، تمام آثار نقل و انتقال برش مترتب بود بدون هیچ دیگه گیری. اما اونچنان نیست، اون اثر مترقب برش بار نمیشود حتی به نسبه به تو. اثر مترقب یعنی بیع کامل، لا ینافی، که برای او واقع بشه مراعا به اجازه. و به همین دلیل مسئله بعدی که عنوان میکنیم، چه آیا بیع مالیس اندهو ثم ملکهو فعجاز، آیا بدون اجازه هم میتونه درست بشه؟ به محض ملکهو میتونه صحیح باشه؟ نه، اونجا رو انشالله به شما قول میدیم که به این روایت تمسک بکنیم، بگیم نه نمیتونه بدون اجازه درست باشه، اونم حالا قول میدیم، ممکنه بعد این قولمونو پس بگیریم. فعلا به این اندازه بپذیرید که ملکهو فعجاز اگر شد با اجازه درست میشه، بلا تبع مالیس اندک بیش از این نمیگه، میگه اونی که پلوی تو نیست بفروشی که اثر کامل برش مترتب بشود، نه چنین چیزی نمیشه، نیازی به اجازه داره، بعدن اجازه میخواد. این در این مورد. در مورد روایات خاصه چی میگی؟ در مورد روایات خاصه هم همین حرفو میزنی؟ میگیم روایات خاصن اینی که امام میگه انشاء عجاز و انشاء اخذ و انشاء ترک، اینی که امام میگه الیس این که ان وجدت مبیعا هو احسن، هو اون تو رو ول میکنه تو او رو ول میکنی، اگه اینجور باشه اشکال نداره. معناش اینه که این بیع دوم اگر خاصه باشه به عنوان یک بیع لازم کامل واقع بشه، که به محض این که مالک شد و خرید بشه ملک تو، دیگه هیچ کدوم نتونید به هم بزنید، بله اونجور واقع نمیشه، اونجور واقع نمیشه. اما لاینافی اونی که مورد ادعای ماست، مورد ادعای ما اینه که بعد که مالک شد نیاز به اجازه دارد، بدون اجازه واقع نمیشه، ممکنه رد کنه، ممکنه به هم بزنه، پس بدون اجازه واقع نمیشه. این روایات رو هم اینجور جواب میدیم، با همین جواب میسازه هر دو دست روایات سازش ده. این قول چه آقا خیر، اتفاقا این روایات خاصه رو به این بیان نمیتونید حل کنید. چرا؟ دو مطلب رو یادتون باشه. در باب بیع فضولی شما گفتید بیع فضولی از طرف فضول قابل به هم خوردنه، از طرف اون مالک غائب یا حالا این فضولی که جای او شده مالک، این میتونه به هم بزنه، میتونه امضا کنه، میتونه رد کنه. ولی از طرف اصیل چطور؟ از طرف اون مباشر چطور؟ گردنش گذاشتی، گفتید به ریشت بند، تو نمیتونی به هم بزنی، باید صبر کنی تا ببینی او چه کار میکنه. پس از نظر او یه طرف هست، از نظر او انشاء اخذ و انشاء ترک نیست، او یه طرف هست در مورد بیع فضولی. در حالتی که در همین روایات، مطلب دوم این که در این روایات صحت را موکول کرده به انشاء اخذ و انشاء ترک برده رو اونی که اون طرف قدرت ترک و اخذ داشته باشه، مجاز باشه، از نظر او لازم نباشه. پس تصادفاً شرطی که تو روایت کرده در مورد بیع فضولی نیست. دقت فرمودید؟ شما درست اومدید جمع بکنید چه بگید در اینجا بیع فی الجمله متزلزله و همین اندازه کافیست برای جمع با این روایات، ولی میگیم نه، روایت از نظر متزلزل بودن دست رو نقطه‌ای گذاشته که اون نقطه در مورد بحث شما نیست و اون متزلزل بودن از طرف اون مقابل و در مورد بیع فضولی از جانب او که تمام معامله، شما خودتون میگید اون معامله نمیتونه به هم بزنه. پس درست مورد بحث شما مصداق همین روایتی که لیس انشاء ترک و انشاء اخذ، لیس انشاء ترک و انشاء اخذ، اینجور نیست. مرحوم شیخ علیه الرحمه اینجا گرفتار میشه و دست و پایی میزنه که نه، این جمله روایت انشاء ترک و انشاء اخذ هم یه جمله ایست کنایی. مقصودش کلن اینه که آیا این معامله در مجموع لازمون من الطرفینه یا لازمون من الطرفین نیست. مقصود لزوم من الطرفینه، لا لزوم من طرفین واحد. اگر این معامله دوم به نحو لازم من الطرفین باشه حکم به فساد کرده، اما لازم من طرفین واحدش باشه حکم به فساد نکرده. این معنا با این روایت آخری که خوندیم میسازه ها. این روایت آخری ارعیت ان وجد مبی انه و احب الیک او وجدت انت ذلک، هر دو طرفش رو امام گفته و آورده رو این که تو هر دو طرف بلخیار باشه، با این که آخری میسازه. ولی شیخ میخواد همین معنا را گردن اون روایات دیگه هم بگذاره و بگه در اون روایات دیگه هم مراد اینه که اون بیع دوم اگر به نحوی انجام بشه بیع لازمه من طرف این بوده باشد، نه این روایت حکم بطلان میکنه، اما اگر لازمه من طرف این نباشه حکم بطلان نمیکنه. اینو اگر بتونیم گردن این روایات بذاری، این روایات رو جواب گفتیم. اما اگر این قسمت نتونیم گردن روایات بگذاریم، تو این روایات خاصه گیر میکنیم، ببینیم راه حل دیگری میتونیم براش فکر بکنیم یا نمیتونیم. انشاءالله تطبیقش فردا.